ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا در پراگ میشنوید. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ثانیه‌هایی است که وارد بامداد جمعه 17 بهمن ماه 1393 شده ایم. آدینه بامداد شما به خیر و نیکی باشه. من رضا جمالی به همراه دیگر همکارانم تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود با آخرین خبرها و گزارش‌های تحلیلی. اما پیش از هر چیز با همکارم مهتاب وحیدی ایراد همراه میشیم با مشروع اخبار.
با سلام به شما شنوندگان عزیز. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه خلافت اسلامی به نام دین در پی اعمال وحشیان است و با اشاره به خشونت‌ها در خاورمیانه و حملات اخیر در فرانسه گفت این حوادث نشان می‌دهد که دین می‌تواند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد. باراک اوباما روز پنجشنبه در نشست سالانه سیاستمداران، مقامات و رهبران دینی از دینداران خواست افرادی را که در پی تحریف دین هستند به عقب برانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه در سخنانی در شورای اداری استان اصفهان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و در این حال گفت ایران از فشارهای دشمن نمی‌ترسد. حسن روحانی با تأکید بر حقوق هسته‌ای ایران، مذاکرات ایران با گروه 5+1 را بسیار سخت و پیچیده توصیف کرد و گفت در مذاکرات با تمام قدرت ایستادگی می‌کنیم. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حملات هوایی روز پنجشنبه در حومه دمشق پایتخت سوریه دست کم 57 تن کشته شدند که 12 نفرشان کودک بودند. این نهاد حقوق بشری که مقر آن در لندن است، ارتش سوریه را مسئول این حملات هوایی معرفی کرده است. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا گروه جیش الاسلام را که در حومه دمشق مستقر است عامل حمله به پایتخت سوریه اعلام کرده است. 3 دیپلمات اسرائیلی روز پنجشنبه به دلیل انتشار توییت‌های انتقادآمیز از خدمت تعلیق شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل رفتار این دیپلمات‌ها را غیر قابل قبول و خارج از شأن حرفه‌ای آنان توصیف کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، این 3 دیپلمات در توییت‌های خود نظرات خبرنگارانی را نوشته بودند که از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل سفر آتی وی به واشنگتن و سخنرانیش در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده بودند. علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز پنجشنبه با بیان اینکه مبنای عملکرد این وزارتخانه نظر رهبر ایران است، بار دیگر تأکید کرد که وزارت ارشاد مجوز تکخانی برای زنان صادر نمی کند. وی در سخنانی در اصفهان گفت جریاناتی که به دنبال تضعیف دولت هستند به مراجع تقلید و نمایندگان مجلس اطلاعات نادرست می دهند و مطالب را تحریف می کنند. و یک عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی از عقب نشینی دولت از طرح شناسایی خانواده‌های با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل جلیلی گفت دولت معتقد است پیشنهاد عدم پرداخت یارانه به خانوارهای با درآمد بالای 2.5 میلیون تومان فاقد استدلال منطقی است و امکان شناسایی آنها در عمل وجود ندارد.
ممنون مهتاب. مشروع اخبار از همکارم مهتاب وحیدی ایراد میشنیدید و اینک گذری کنیم بر فهرست برنامه های این مجله خبری. واکنش ها به سوزانده شدن خلبان اردنی از سوی گروه خلافت اسلامی همچنان ادامه دارد. رئیس جمهوری آمریکا میگوید هیچ خدایی ترور را نمیبخشد. در آرژانتین قرار نیست پرونده آمیا بسته شود. معرفی یک قاضی جدید برای بررسی پرونده انفجار مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس. حکم زندان برای 2 متهم به جاسوسی برای ایران در جمهوری آذربایجان. یک روزنامه‌نگار در باکو در این باره بیشتر خواهد گفت.
سال گذشته توسط وزارت امنیت ملی آذربایجان بازداشت شدم و در دادگاه جرایم.
وزیر ارشاد ایران میگوید عده‌ای به طور سازمان یافته در صدد تخریب این وزارتخانه هستند. گزارشی رو در همین باره و در همین مجله خواهید شنید. اینها و بیشتر از اینها در مجله نیمه شب از رادیو فردا. با ما بمانید. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه کسانی را که با سوء استفاده از دین در جهان دست به اعمال خشونت آمیز می‌زنند محکوم کرد و گفت هیچ خدایی ترور را نمی‌بخشد. آقای اوباما که در اجتماع سالانه مقام‌های کشوری و رهبران دینی در آمریکا موسوم به مراسم نیایش صبحگاهی در واشنگتن شرکت کرده بود، انتقاد خود را به ویژه متوجه گروه خلافت اسلامی کرد که در چند روز گذشته دو شهروند ژاپنی و یک خلبان نظامی اردن را به طرز فجیعی به قتل رساندند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در کمتر از 48 ساعت بار دیگر افرادی را که با تحریف دین آن را برای سیاست‌های نفی مطلق به کار می‌برند مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهوری آمریکا به ویژه گروه حکومت اسلامی را مورد حمله قرار داد و این گروه را فرقه مرگ نامید. آقای اوباما گفت که گروه حکومت اسلامی به نام دین بربریتی ناباورانه را ارائه می دهد، اقلیت‌های دینی را مورد حمله قرار می دهد، به عنوان سلاحی جنگی به زنان تجاوز می کند و برای اعمال این اقدامات اختیارات دینی را مدعی می شود. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به جنگ‌های قبیله‌ای در سوریه، از کشتار مسلمانان و مسیحیان در نیجریه، جنگ‌های مذهبی در جمهوری آفریقای مرکزی و افزایش اعمال یهود ستیزی و انتقام جویی در اروپا و نیز حمله تروریستی علیه کودکان دانش آموز در پاکستان هم یاد کرد و گفت که در اکثر مواقع این جنایت‌ها زیر لوای دین انجام گیرد. کاخ سفید روز پنجشنبه مراسم نیایش ملی صبحگاهی را به طور زنده پخش کرد که تیان رئیس جمهوری آمریکا خوش آمدگویی ویژه‌ای برای دالائی لاما رهبر بودائیان داشت.
I want to offer a special welcome to a good friend, His Holiness, the Dalai Lama.
آقای اوباما در این مراسم که 3600 تن از مقام‌های کشوری، اعضای دو حزب جمهوری خواه و دموکرات در کنگره و رهبران مذهبی در آمریکا شرکت داشتند، از دالائی لاما تجلیل کرد و شخصیت صلح‌جوی او را ستود. سخنان رئیس جمهوری دموکرات آمریکا در مراسم روز پنجشنبه تأکیدی بود بر سیاست اعلام شده دولت او در مقابله با گروه حکومت اسلامی و مبارزه با تروریسم. آقای اوباما پیش از این هم اعمال حکومت اسلامی را بربریت و شرورت خوانده بود. رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه با اشاره به ویدیوی آتش زدن خلبان اردنی گفته بود که از این پس هوشیاری و عزم ائتلاف جهانی علیه داعش مضاعف خواهد شد تا این گروه سرانجام منهدم شود. باراک اوباما در سخنرانی روز پنجشنبه با اشاره به رویدادهای تاریخی تأکید کرد که در طول قرنهای پیشین سودجویان دینی برای مقاصد خود از دین سوء استفاده کردند و همواره خود را بر حق و دیگران را باطل نامیدند. او به جنگ‌های صلیبی، دوران تفتیش عقاید مذهبی در قرون وسطا اشاره کرد و در پایان سخنرانی خود از پیروان همه ادیان و باورمندان دعوت کرد که این اندیشه را مردود بشمارند که پروردگار تنها یک عده خاصی را مورد خطاب قرار می‌دهد و دیگران را کافر می‌شمارد. ملک عبدالله پادشاه اردن روز سه‌شنبه به دلیل قتل خلبان اردنی توسط حکومت اسلامی برنامه شرکت در مراسم نیایش صبحگاهی واشنگتن را لغو کرد و به کشورش بازگشت.
51مین نشست سالانه کنفرانس امنیتی مونیخ از جمعه 6 فوریه برابر با 17 بهمن کار خود را آغاز می‌کند. در این کنفرانس مقامات بلندپایه کشورها درباره مهمترین مسائل و نگرانی‌های امنیتی بین‌المللی بحث و رایزنی می‌کنند. کنفرانس سالانه امنیتی مونیخ یک نشست بین‌المللی استراتژیک با موضوع امنیت و سیاست خارجی است که هر سال یک یا چند موضوع مهم امنیت جهانی در آن مطرح می‌شود و معمولاً در پی برگزاری آن در طول سال نشست‌ها و میزگردهای دیگری برای دنبال کردن بحث‌های این کنفرانس در سطح بین‌المللی و فرامنطقه‌ای برگزار می‌شود. همکارم هانا کاویانی که برای پوشش خبرهای مربوط به این نشست به مونیخ سفر کرده الان روی خط تلفنی ماست. هانا، یک روز مانده به برگزاری نشست امنیتی مونیخ، چه خبرهای جدیدی از این نشست برامون داری؟
سلام سلام میکنم به تو رضا و به شنوندگان مجله شامگاهی. بله، 51مین کنفرانس امنیتی مونیخ در این شهر سرد و زمستانی از حوالی ظهر جمعه به وقت مونیخ آغاز به کار خواهد کرد. ده ها سیاستمدار و دیپلمات ارشد قراره که به تحلیلگران حوزه امنیت در مونیخ بپیوندند و درباره چالش های این حوزه تبادل نظر کنند. از ایران محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه که در روزهای گذشته در سفر آفریقایی بوده راهی نشست خواهد شد. همچنین از آمریکا وزیر امور خارجه این کشور و معاون رئیس جمهوری جو بایدن به عنوان نماینده در این کنفرانس خواهند بود. از روسیه نیز وزیر خارجه سرگئی لاوروف به نشست مونیخ خواهد اومد. روز شنبه قراره که انگلا مرکل صدر اعظم آلمان که چند سالی بود در این نشست شرکت نمی‌کرد سخنرانی را ایراد بکنه و همچنین اونطور که اعلام شده سخنرانی پایانی این نشست را اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ایراد می‌کنه. اما فهرست کامل شرکت کنندگان خصوصا با توجه به مسائل امنیتی تا فردا صبح مشخص نیست و فردا صبح هستش که با آغاز به کار این نشست لیست کامل این شرکت کنندگان هم اعلام خواهد.
حالا در کنفرانس امنیتی مونیخ معمولا موضوعات و مسائل مهم امنیت جهانی مورد بحث و بررسی قرار میگیره. آیا تا الان مشخص شده که چه مسائلی قراره که در این نشست راجع بهش صحبت بشه؟
بله، در این فضای غیر رسمی مونیخ باید توجه داشت که موضوع اوکراین احتمالاً پررنگ‌ترین موضوع خواهد بود. رئیس کنفرانس امنیتی مونیخ صبح امروز در مصاحبه با یکی از رادیوهای آلمان میگفتش که سال گذشته وقتی که طرفین درباره اوکراین در مونیخ صحبت کردن فکر نمی‌کردند که موضوع به پیچیدگی امروز باشه. جان کری و رهبران فرانسه و آلمان هم‌اکنون در کیف به سر می‌برند تا درباره این موضوع صحبت بکنند. همچنین موضوع مقابله با تروریسم، بحث گروه مسلم خلافت اسلامی دیگر موضوع پررنگ این نشست خواهد بود و مطمئناً موضوع برنامه هسته‌ای ایران و مذاکرات هسته‌ای هم روز یک شنبه پررنگ خواهد بود در نشستی که وزرای خارجه ایران، فرانسه، آلمان و آمریکا خواهند داشت.
و حالا به عنوان پرسش پایانی، از چند روز پیش در خبرها داشتیم که احتمالاً در حاشیه برگزاری کنفرانس مونیخ وزرای خارجه ایران و آمریکا ممکنه دیداری دوباره داشته باشن و درباره گفتگوهای هسته‌ای با هم صحبت کنن. آیا این دیدار صورت خواهد گرفت؟
پیشتر محمد جواد ظریف گفته بود که امروز که ما داریم با هم صحبت میکنیم معاونان ایران و پنج به علاوه یک باید بر سر میز میشستن تا درباره دیدار احتمالی وزرای خارجه صحبت کنند. این اتفاق نیفتاده، اما یک مقام ارشد آمریکایی همونطور که گفته که وزرای خارجه ایران و آمریکا شنبه دیدار میکنند. همچنین رئیس کنفرانس مونیخ امروز گفتش که با توجه به اینکه زمان زیادی برای ایران و پنج به علاوه یک برای دستیابی به توافق باقی نمونده، همانند مسئله اوکراین مقام‌های ارشد دو طرف از فرصت مونیخ برای گفتگو درباره این مسئله استفاده خواهند کرد، خصوصا که آقای ایشنگر برای این موضوع هم تاکید کرد که یافتن راه حل برای مناقشه اتمی با ایران میتونه به غرب و روسیه کمک کنه تا به جای اینکه رو در روی همدیگه قرار بگیرن از تجربه این همکاری استفاده کنن و راهی برای بحران‌های امنیتی چون سوریه و اوکراین پیدا کنن.
ممنون هانا. هانا روز جمعه منتظر خبرهای بیشتر تو از نشست مونیخ خواهیم بود. هانا کاویانی بود، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، از مونیخ گزارش میداد.
از فروش کودکان در بازار برده فروشی تا زنده سوزاندن گروگان، گروه موسوم به حکومت اسلامی به رغم عقب رونده شدن از بعضی مناطق اشغال شده هر روز مرزهای تازه‌ای رو در خشونت برهنه و تکان دهنده در هم می‌نورده. چاره چیست و آینده افراطی‌گری در منطقه رو چطور می‌بینید؟ این جمعه ساعت 6 عصر تهران همراه من نیوشا بغلاتی باشید در برنامه زنده ساعت 6. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
اما در آرژانتین یک کارشناس هولوکاست به عنوان قاضی جدید پرونده آمیا معرفی شد. در بمبگذاری سال 1994 میلادی در انجمن مشترک اسرائیلی آرژانتینی موسوم به آمیا در بونوس آیرس 85 تن کشته و حدود 300 تن زخمی شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
سه قاضی خواسته بودند تا خود را از این پرونده نجات دهند. پرونده حساس که از هنگام مرگ مشکوک دادستان آلبرتو نیسمن آرژانتین را تکان داده است. نهاد فدرال در امور دادگاه‌های کیفری نهایتاً به یکی از سه قاضی یاد شده دانیل رافکاس مأموریت داد پرونده را دست بگیرد. دانیل رافکاس، کارشناس حقوق بشر، مؤلف مطالعاتی در زمینه هولوکاست بوده که جوایزی از 3 تشکل یهودی آرژانتین برای وی کسب کردند. وی همچنین به خاطر محاکمه افسران نظامی به اتهام ارتکاب بدرفتاری‌ها در جریان دیکتاتوری سال‌های 1976 تا 83 میلادی در این کشور آمریکای جنوبی شناخته شده است. انفجار در انجمن مشترک اسرائیلی آرژانتین موسوم به آمیا در بوینس آیرس در سال 1994 که 85 کشته و 300 زخمی بر جای گذاشت، مرگبارترین حمله تروریستی در تاریخ آرژانتین به شمار می رود. علاوه بر حمله آمیا، حمله تروریستی مرگبار مشابهی در سال 1992، 2 سال قبل از بمبگذاری آمیا علیه سفارت اسرائیل در بوینس آیرس صورت گرفت که 29 کشته و بیش از 250 زخمی بر جای گذارد. جمعیت یهودیان آرژانتین از عمده‌ترین در نوع خود و حدود 250 هزار نفر محاسبه شده است. پس از آنکه تحقیقات اولیه بدون صدور حکم محکومیتی خاتمه یافت، در سال 2006 نیسمن برای بازگشایی پرونده معرفی شد. وی جمهوری اسلامی را به صدور دستور حمله به وسیله حزب الله متهم و حکم دستگیری چند مقام جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی را درخواست کرد. تهران هر گونه دخالت در بمبگذاری آمیا را تکذیب کرده است. در 14 ژانویه 24 دی، 4 روز پیش از کشف جسد نیسمن، وی با تسلیم گزارشی در 300 صفحه، کریستینا فرناندز کرشنر رئیس جمهور، هکتور تیمرمن وزیر خارجه و یک مقام ارشد دیگر را به تلاش برای محفوظ داشتن مظنونین در ازای دریافت نفت متهم کرد. به گفته ویویانا فین، دادستانی که در خصوص مرگ نیسمن تحقیق می‌کند، وی پیش از مرگش پیشنویس حکم بازداشت کرشنر رئیس جمهور را آماده کرده بود. جسد نیسمن در 18 ژانویه 28 دی در حالی در آپارتمانش کشف شد که وی قرار بود آن روز در یک جلسه کنگره آرژانتین پشت درهای بسته حضور می‌یافت. جلسه که به گزارش خبرگزاری فرانسه در آن انتظار می رفت، وی کرشنر را به سرپوش گذاشتن بر دخالت مقامات جمهوری اسلامی در آن بمبگذاری مرگبار متهم کند. در سال 2013 تهران و بوینس آیرس جهت تشکیل یک کمیته حقیقتیاب در خصوص بمبگذاری آمیا به توافقی رسیدند که این توافق بعداً توسط یک دادگاه آرژانتین لغو شد. کریستینا فرناندز کرشنر رئیس جمهوری آرژانتین گفته معتقد است آلبرتو نیسمن به قتل رسیده و اینکه توطئه‌ای بزرگ علیه او و دولتش برنامه ریزی شده است.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود. در اینجا از شما دعوت میکنم تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گرامی با هم گوش کنیم.
مردم ما طاقت 36 سال تاریخ جمهوری اسلامی رو با جنگ، اعدام، زندان و غیره و غیره داشتن. مردم ما آدم های با طاقتی هستن، ولی چرا انقدر زور؟ مردم یه قدم میرن به طرف سازش، شما صد قدم میریم برای تحمیل و حق گرفتن. با این گرونی و فقر برای مردم غذایی نمونده که از طرف خودتون میخواین وعده هاشو قسمت کنین و بگین یه وعده بخورن. کافیه خودتونم ببینین، این انتظار زیادی از مردم.
آقای جنتی، نمیدونین که ملت ایران با این وضعیت بد اقتصادی چجور دارن زندگی میکنن. همین الان وضعیت خیلی خرابتر از اون چیزی هست که بشه حرفش بزنی. خواهشان به جای ملت ایران حرف نزنین، تصمیم نگیرین، دست از این تندویتون بردارین. پدر ملت ایران در اومد از این وضعیت اقتصادی بد و این مدیریت بد اقتصادی و کشور.
آقای روحانی، گفتین که یارانه ها رو تا زمان محدودی به مردم میدین، بعد صرف تولید میشه. کدوم تولید؟ برای کارخونه‌های خوابیده یا تولید روسی و چینی؟ لیلا از آلمان.
آقای خامنه‌ای، چشم و دلت روشن با اون رئیس جمهوره که همه پشتیبانیشو کردی.
خواستم بگم که چون ناکس بده کت خدایی کند، کشاورز باید گدایی کند. به یزدان که گر ما خیرت داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتیم. خیلی ممنون، سارا هستم.
تعدادی از پیام های شما شنوندگان گرامی بود. شنونده یک مجله خبری از رادیو فردا هستید. دادگاه جرایم سنگین جمهوری آذربایجان روز پنجشنبه دو شهروند این کشور را به اتهام همکاری با وزارت اطلاعات ایران و جاسوسی به 27 سال زندان محکوم کرد. این دو شهروند ساکن شهر مرزی لنکران جمهوری آذربایجان که فائق قربانوف و سیمور رضازاده معرفی شدند، هر کدام به ترتیب به 14 و 13 سال زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری آذربایجان، این دو نفر توسط ماموران وزارت اطلاعات ایران به همکاری جلب شده و اطلاعاتی محرمانه درباره اوضاع دینداران کشور، برخی نهادهای نظامی و کنسولگری ترکیه در لنکران جمع‌آوری و به ماموران امنیتی ایران منتقل می‌کردند. همکارم حسین قویمی در گفتگو با دالغا خاتین اوغلو، روزنامه‌نگار و مدیر بخش ایران خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان، از جزئیات بیشتر این احکام پرسیده. دالغا خاتین اوغلو در باکو.
این دو تبعه جمهوری آذربایجان از شهر لنکران، شهر مرزی ایران و جمهوری آذربایجان هستند. سال گذشته توسط وزارت امنیت ملی آذربایجان بازداشت شدند و در دادگاه جرایم سنگین باکو اینها رو محاکمه کردند. امروز حکم محاکمه اونها منتشر شد و دادگاه این دو نفر رو مجموعاً به 27 سال زندان محکوم کرده، برای یکی 13 سال و برای دیگری 14 سال زندان دادن.
آقای خاتین اوغلو، جمهوری آذربایجان در واقع از سال 2012 تقریباً دو سال پیش چند نفر رو به اتهام جاسوسی برای دولت ایران بازداشت کرده. ایران اما این گونه اتهام‌ها رو رد کرده و هر گونه دخالت در امور داخلی جمهوری آذربایجان رو تکذیب کرده. چه مدارکی برای اتهام جاسوسی علیه این دو نفر به دادگاه ارائه شده بود؟
یه مقدمه کوتاهی بگم، این که قبل از سال 2012 هم این موارد بوده، اما در سال 2012 که روابط ایران و آذربایجان به شدت دچار تنش شد و همچنین به صورت گروهی چند گروه رو در آذربایجان دستگیر کردن، کلن اگه اشتباه نکنم 22 نفر بود که بازداشت شدن، اینها بیشتر در رسانه ها مطرح شد و البته اینها وکیل مدافع دارن و مدارک به نشریات درد پیدا نمی کنه. منتهای قضیه حدود 5 ماه پیش بود، دو نفر دیگه شهروند آذربایجان به حبس ابد محکوم شدن و اونها هم اتهامشون جاسوسی و خیانت به دولت بود.
پس در واقع دادگاه این دو نفر دادگاهی غیر علنی بوده و خبرنگارا یا رسانه‌ها اجازه شرکت در جلسات دادگاه را نداشتن.
فکر نمی کنم اینها علنی باشه، چون اونجا احتمالاً صحبت‌هایی بشه که مربوط به امنیت ملی آذربایجان هست. من فقط یه چیزو میدونم، این که اینها وکیل مدافع رو خودشون انتخاب میکنن، چون قبلا هم بوده وکلای مدافع اون 22 نفری که گفته بودم، اینها در رسانه ها مطرح کردن که این افراد قبول کردن که برای ایران کار میکردن، منتها به حکمهای سنگین اعتراض دارن. اونها هم 20 سال و بیشتر از 20 سال حبس گرفتن.
آقای خاتین اوغلو، همونطور که اشاره کردین، احکام 13 و 14 سال زندان برای چنین اتهاماتی از منظر کارشناسان حقوقی خیلی طولانی به نظر میرسه. چرا فکر میکنید که دادگاه باکو چنین حکمهای سنگینی رو صادر کرده؟
وقتی به وضعیت به خصوص آذربایجان نگاه میکنیم که در شرایط نه صلح و نه جنگ قرار داره و 20% از اراضیش تحت اشغاله و همچنین با توجه به سابقه‌ای که نگاه میکنیم، دولت آذربایجان به تهدیدهایی که از طرف همسایه شمالی و همسایه جنوبی خودش بسیار اینها رو تهدیدهای حساسی قلمداد میکنه، به نظر من به همین خاطر هست که احکامی که برای جاسوسی، برای ترور، برای جمع‌آوری اطلاعات محرمانه و اختیار روسیه یا ایران گذاشتن،
اینها جرائم بسیار 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 سنگینی در آذربایجان هست. بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال 2013 روابط دو کشور خیلی بهتر شده و حتی اگه نگاه کنیم این احکامی که داده میشه خیلی هم در مطبوعات در دسته نمی کنن. و قرار 10 روز دیگه هم وزیر خارجه ایران آقای محمد جواد ظریف به باکو سفر بکنه.
دارغا خاتین اغلو، روزنامه‌نگار بخش ایران خبرگزاری ترند در جمهوری آذربایجان، از چگونگی بازداشت 2 نفر به جرم جاسوسی برای ایران در جمهوری آذربایجان با همکارم حسین قویمی صحبت میکرد. و گزارش آخر نیمه نخست مجله نیمه شب از رادیو فردا در باره ایران هست. در حالی که محافظه‌کاران و فقهای مرتبط با این اردوگاه سیاسی در روزهای اخیر به شدت به سیاست‌های وزارت ارشاد حمله کردند، وزیر ارشاد میگوید که عده‌ای به طور سازمان یافته در صدد تخریب این وزارتخانه هستند. بیشتر بشنویم در گزارشی از مرتضی قاسمفر.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید افرادی با انتشار اخبار دروغ و جعلی مبنی بر دادن مجوز به موسیقی بانوان تکخان و یا انتشار کتاب کلونل اثر محمود دولت‌آبادی سعی در تخریب این وزارتخانه دارند. علی جنتی که در اصفهان سخن میگفت با اعلام اینکه عده‌ای به طور سازمان یافته با اطلاع رسانی نامناسب به مراجع علما ائمه جمعه و نمایندگان مجلس اطلاعات غلطی میرسانند، تاکید کرد که این وزارتخانه مجوز تکخانی برای خانم‌ها صادر نمی‌کند. در روزهای گذشته چند تن از مراجع تقلید به عملکرد وزارت ارشاد اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز چهارشنبه گفته داد مردم از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلند شده است و شکایت‌های فراوانی از زیر پا گذاشتن به گفته او ارزش‌های انقلاب از سوی وزارت ارشاد به دفترش می‌رسد. محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل حوزوی و دین ساکن پاریس، در این باره می‌گوید
علت اینکه آیت الله مکارم شیرازی موضوع رو به جای اینکه به صورت یک فتوای محکم فقهی در حرمت صدای زن مطرح کنند به شکایت‌های مردم نسبت دادند، این است که اولا به خوبی می‌دونن که آراء فقیهان درباره صدای زن و موسیقی در این حوزه بسیار متفاوته و ایشون طبیعتاً به عنوان یک مرجع در میان سایر مراجع وجاهت کافی رو نداره برای اینکه نظر خودش رو بر وزارت ارشاد تحمیل بکنه. به همین خاطر موضوع رو ارجاع میده به شکایت‌های مردمی و اون وقت هست که این تناقض پیش میاد که اگر ملاک شکایت‌های مردم است، خب بسیاری از مردم از بسیاری از رفتارهای حکومت شکایت دارند، از جمله به گواهی نهادهای رسمی اکثریت مردم امروز ماهواره دارند و از جمع‌آوری ماهواره توسط حکومت شاکی اند. چطور اونجاها رضایت مردم و شکایات مردم مهم نیست اما اینجا هست.
آیت الله حسین نوری همدانی، دیگر مرجع تقلید، هم در جلسه درس خارج فقه خود به صدور مجوز وزارت ارشاد برای انتشار آلبومی که به گفته او در آن یک زن آواز خوانده است اعتراض کرده است. این انتقادات واکنش به خبر انتشار آلبومی 2 صدایی است که نشر چشمه هفته یک گذشته رونمایی کرد و در آن محسن کرامتی و نوشین تافی در ژانر موسیقی ملی و ارکسترال به اجرا پرداختند.
باز امشب شب یلداست اگر بگذارند، باز در میکده برپاست اگر بگذارند، چشم بد دور از دست همسر عقل آمده است، از دست ساغر و صحبا اگر
محمد جواد اکبرین درباره حرمت صدای زنان از نظر فقه شیعه میگوید
ببینید اینها مدعیان که به هر حال جمهوری اسلامی بر اساس قرائت آیت الله خمینی یا نهایتاً ولی فقیه کنونی اداره میشه و دولت موظف نظر اونها رو مراعات بکنه. بر اساس همین التزام هم اگر بخوایم در نظر بگیریم فتوای آیت الله خمینی حرمت صدای زن نیست، بلکه میگه اگر مستلزم مقاصدی برای شنونده باشه جایز نیست. این تصریح جمله آقای خمینی در پاسخ به یکی از استفتاءات مقلدانشون هست. آقای خامنه‌ای هم در واقع اون کتاب عجبت الاستفتاءات در پاسخ به همین مسئله گفتن که اگه صدای زن به صورت غنا نباشه و مثلا ایجاد مفسده برای مخاطبش نکنه ایرادی نداره. محصول اصول این دو فتوا این هستش که ماجرا به مخاطب برمیگرده، اصلا وظیفه حکومت نیست که در این باره دخالت بکنه.
روز چهارشنبه وزارت ارشاد در واکنش به آنچه که جفت‌سازی‌های اخیر درباره صدور مجوزهای هنری خواند، ناچار به انتشار بیانیه‌ای شد که در آن تاکید کرده است که تاکنون مجوزی برخلاف قوانین کشور، اعتقادات دینی و مذهبی مردم و شؤونات جامعه صادر نکرده و نخواهد کرد.
گزارش همکارم مرداد قاسمفر بود از انتقادهای اخیر جریان محافظه‌کار در ایران نسبت به برخی از سیاست‌های هنری وزارت ارشاد.
رادیو فردا گوش میکنید.
به نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ساعت 30 دقیقه بامداد به وقت تهران هست. هر جایی که هستید خوب و خوش باشید. در اینجا همکارم مهداب وحیدی ایراد دوباره به استودیو اومده تا نگاهی دوباره داشته باشه به سرخط آخرین خبرها و خلاصه آخرین خبرها. در واقع
متشکرم رضا. با سلام مجدد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه خلافت اسلامی به نام دین در پی اعمال وحشیان است. وی با اشاره به خشونت‌ها در خاورمیانه و حملات اخیر در فرانسه گفت این حوادث نشان می‌دهد که دین می‌تواند به عنوان سلاح مورد استفاده قرار گیرد. باراک اوباما روز پنجشنبه در نشست سالانه سیاستمداران، مقامات و رهبران دینی از دینداران خواست افرادی را که در پی تحریف دین هستند به عقب برانند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران شامگاه پنجشنبه در سخنانی در شورای اداری استان اصفهان تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و در این حال گفت ایران از فشارهای دشمن نمی‌ترسد. حسن روحانی با تاکید بر حقوق هسته‌ای ایران، مذاکرات ایران با گروه 5+1 را بسیار سخت و پیچیده توصیف کرد و گفت در مذاکرات با تمام قدرت ایستادگی می‌کنیم. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید در جریان حملات هوایی روز پنجشنبه در حومه دمشق پایتخت سوریه دست کم 57 تن کشته شدند که 12 نفرشان کودک بودند. این نهاد حقوق بشری که مقر آن در لندن است، ارتش سوریه را مسئول این حملات هوایی معرفی کرده است. همزمان خبرگزاری دولتی سوریه سانا گروه جیش الاسلام را عامل حمله به پایتخت سوریه اعلام کرده است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان برای مذاکرات اوکراین به کیف می روند تا ضمن بررسی طرح صلح جدیدی برای حل بحران اوکراین با مقام‌های روسیه نیز دیدار و گفتگو کنند. جان کری وزیر خارجه آمریکا نیز که در کیف به سر می‌برد، روز پنجشنبه گفت روسیه باید نیروی نظامی و سلاح‌های سنگین خود را از اوکراین خارج کند و به تعهد خود برای پایان دادن به خشونت‌ها در این کشور پایبند باشد. سه دیپلمات اسرائیلی روز پنجشنبه به دلیل انتشار توییت‌های انتقادآمیز از خدمت تعلیق شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل رفتار این دیپلمات‌ها را غیر قابل قبول و خارج از شأن حرفه‌ای آنان توصیف کرد. به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، توییت‌های این سه دیپلمات حاوی نظرات خبرنگارانی بوده که از سیاست‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به دلیل سفر آتی وی به واشنگتن و سخنرانیش در کنگره آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران انتقاد کرده بودند. و محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روز پنجشنبه گفت قصدی برای فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نداریم. وی در این حال از تلاش برای فیلترینگ هوشمند شبکه‌های اجتماعی خبر داد که تنها محتوای به گفته او مجرمانه و ناسالم فیلتر شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا وزیر ارتباطات همچنین گفت با بومی سازی شبکه‌های اجتماعی تلاش می‌کنیم قابلیت‌های بهتر با سرعت بیشتر در اختیار کاربران قرار دهیم. رضا.
ممنون مهتاب. مهتاب وحیدی ایراد بود و آخرین خبرها رو تقدیم شما کرد. با پخش اخبار به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا می‌رسیم. در ادامه از شما دعوت می‌کنم که شنونده برنامه چهار کنج باشید. برنامه‌ای سرگرم کننده از همکارم نوشین سید حسینی که نگاهی داره به چهار گوشه جهان و اتفاقاتی که در اونجا افتاده. من رضا جمالی و همراه دیگر همکارانم در این مجله خبری از شما خداحافظی میکنم و شب و روز خوشی رو براتون آرزو دارم. بدرود.
سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه مهرداد قاسمفر من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم. به داری که صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق به وسیله اون اعدام شد، حالا مشتری‌های زیادی پیدا کرده، از ایران و کویت گرفته تا اسرائیل. سایت العربی الجدید گزارش داده که مالک این طناب دار در حال حاضر مشاور پیشین امنیت ملی عراق است. این طناب دار چند مشتری پر و پا قرص داره: دوتا بازرگان کویتی، یک سازمان مذهبی ایرانی و یک خانواده متمول اسرائیلی. این سایت گزارش داده که پیشنهادی معادل 7 میلیون دلار برای فروش این طناب دریافت کرده. فعالان حقوق بشر از این معامله انتقاد کردند و گفتند اگر چنین معامله‌ای سر بگیره، درآمدش باید به عنوان سرمایه عمومی به خزانه داری عراق واریز بشه.
هلیکوپترهای کوچک کار تحویل اجناس و کالاها به مشتریها در چین رو شروع کردند. کمپانی علی بابا که عظیم‌ترین شرکت اینترنتی در قاره آسیا به شمار میره، پیشرو این شیوه توزیع کالاست و اعلام کرده که برای اولین بار بسته‌های چای زنجبیلی رو به وسیله پهپادهای آزمایشی در سه شهر پکن، شانگهای و گوانگژو چین توزیع کرده. شرکت علی بابا در وبلاگش نوشته که به وسیله این فناوری میشه تحویل اجناس به دست مشتری‌ها رو با شتاب بیشتری انجام داد. خبرگزاری بلومبرگ گزارش داده که موفقیت این طرح موجب میشه که استفاده تجاری از این پرنده های ماشینی در چین افزایش پیدا کنه. این در حالیه که فقط 1/5 قلمرو هوایی چین مجاز به استفاده غیر نظامیه و بقیهش متعلق به ارتش چینه. شرکت های عظیم دیگه مثل آمازون و گوگل هم این تجربه رو در چارچوب محدودتر و به شکل آزمایشی انجام دادند، ولی نه در حد و اندازه شرکت علی بابا. مثلا یکی از این پهپادهای کوچیک قرار بود که محموله بسته های چای رو در کمتر از یک ساعت به مرکز تجارت جهانی چین در پکن برسونه و پیک دیگه‌ای دم در این مرکز بسته رو از پهپاد میگیره و به مشتری تحویل میده.
دانشمندان در مغولستان سرگرم بررسی بدن مومیایی شده راهبی 200 ساله هستند که نه تنها متلاشی نشده، بلکه به عقیده برخی از بودایان این راهب هنوز زنده است و صرفاً در حالت مراقبه ای عمیق به سر میبره. تصاویر منتشر شده از این راهب اون رو در حالت نشسته به حالت نیلوفری نشون میده. در حالت نیلوفری پاها بر روی رانها در جهت مخالف قرار داده میشند. این حالت نشستن مدلی مرسوم در سنت یوگای هندوست و یادآور گل نیلوفر آبی است. نشستن به شیوه نیلوفری لازمه تنفس مناسب موقع تمرین مراقبه و رسیدن به ثبات جسمانی است. در گزارش روزنامه دیلی تلگراف نوشته شده که بدن خاکستری رنگ این راهب بودایی هفته گذشته در شهر اولان باتور پایتخت مغولستان کشف شده و برای بررسی‌های بیشتر به مرکز ملی پزشکی قانونی منتقل شده. یکی از کارشناسان هنر بودایی در دانشگاه اولان باتور طرز نشستن و شیوه نگه داشتن دست‌های راهب رو علامت در حال نیایش بودن اون توصیف کرده و به همین دلیل هم گفته که این راهب زنده است و بر اساس سنت باستانی کشیش‌های بودایی در حالت مراقبه عمیق به سر می‌بره. بعضی از کارشناسان آیین بودایی هم معتقدند که این راهب 200 ساله در نوعی خلسه به نام تاگدم فرو رفته. تاگدم نوعی مراقبه است که از مرزهای بین مرگ و زندگی عبور میکنه. به گفته یک پزشک بودایی، در صورتی که شخص بتونه بیش از 3 هفته در این حالت خلسه دوام بیاره که به ندرت اتفاق میفته، بدن فرد رو به کوچک شدن میره و دست آخر هم فقط مو، ناخن و لباس از او باقی میمونه. رسانه‌های محلی مغولستان گزارش دادند که یک مرد به اتهام به سرقت بردن بدن این راهب از یک غار به قصد فروش اون بازداشت شده.
ماشین‌های بدون راننده در آلمان به زودی در چارچوب مقررات راهنمایی و رانندگی قرار می‌گیرند و پیش‌بینی‌های لازم برای حوادث احتمالی با این خودروها در قانون قید میشه. روزنامه گاردین گزارش داده که وزیر حمل و نقل آلمان گفته با توجه به اینکه در چند سال آینده شاهد حضور ماشین‌های بدون راننده یا ربات در اتوبان‌های این کشور خواهند بود، بنابراین وجود مقررات مربوطه هم الزامیه. بر این اساس کمیته‌ای متشکل از پژوهشگران، کارشناسان صنایع و شخصیت‌های سیاسی تشکیل شده که پیش از برگزاری نمایشگاه بین‌المللی خودرو در شهر فرانکفورت آلمان که قرار حدود 7 ماه دیگه برگزار بشه، چارچوب قانونی لازم رو تنظیم کنند. مقررات فعلی اجازه تردد ماشین‌های بدون راننده یا ربات در جاده‌های آلمان رو نمیده، چون در قراردادی که این کشور به همراه 72 کشور دیگه حدود 46 سال پیش درباره ترافیک جاده‌ها امضا کردند، ماشین همیشه باید به وسیله انسان هدایت بشه. از جمله موضوعات مطرح در این باره اینه که در صورت از کار افتادن رایانه خودرو و بروز تصادف چه کسی مسئول خواهد بود؟ یا اینجور خودروها چطور باید بیمه بشن؟ در حال حاضر قراره که یکی از اتوبان‌های پر رفت و آمد آلمان موسوم به A9 در ایالت باواریا در جنوب این کشور برای آزمایش اینجور ماشین‌های بدون راننده مورد استفاده قرار بگیره. صنعت خودروسازی آلمان سال هاست که روی اینجور ماشین‌های ربات کار می‌کنه و پیش‌بینی میشه که تا سال 2020 میلادی در 5 سال آینده اولین مجموعه از این ماشین‌ها وارد بازار بشن.
یکی از دانشگاه‌های بریتانیا برای نخستین بار در این کشور اتاقی برای استراحت و چرت زدن دانشجوها اختصاص داده. اونطور که روزنامه دیلی میل گزارش داده، پیشگام این طرح دانشگاه نوریچ در انگلستانه. این اتاق مجهز به دوربین‌های مداربسته، دیوارهای ضد صدا و پرده‌های ضخیم برای جلوگیری از ورود نور هست و دانشجوها میتونن با استفاده از چشم بند و بالش‌های ضد میکروب روی مبل‌ها و راحتی‌ها لم بدن و چرت بزنن. این اتاق از ظهر تا ساعت 6 عصر هر روز بازه و دانشجوهای نیازمند به خواب میتونن از قبل یک قسمت از این اتاق رو رزرو کنند و به مدت 40 دقیقه توش استراحت کنند. به گفته یکی از دانشجوهای ارشد دانشگاه نوریچ، دانشجوها معمولاً زیاد مطالعه می‌کنند و شب‌ها کم‌خوابی می‌کشند، ضمن اینکه توی خونه‌های شلوغ و با هم‌خونه‌هاشون زندگی می‌کنند که همه اینا باعث میشه از مزایای خواب بی‌بهره باشند. یک پزشک کارشناس خواب به روزنامه دیلی میل گفته که راه اندازی این اتاق ایده خوبیه و استراحت کوتاه میتونه کارایی اشخاص رو بین 20 تا 25 درصد بالا ببره. پیش از این دانشگاه جیمز مدیسون در ایالت ویرجینیای آمریکا چنین فضایی رو برای خواب دانشجوها تخصیص داده بود. بخش از برنامه چهار کنج هم تمام شد. برای بهتر کردن این هفته نامه منتظر دریافت نظرات و دیدگاه های شما هستم. به آدرس چهار کنج@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته دیگر و چهار کنج دیگر، بدرود.
از تاریخ 4 آبان ماه طول موج‌های رادیو فردا روی امواج کوتاه تغییر کرده است. از ساعت 2:30 بامداد تا ساعت 12 صدای رادیو فردا را می توانید روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5850 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما روی موج کوتاه 31 متر برابر با 9430 کیلوهرتز از ساعت 5:30 بامداد تا ساعت 9 صبح پخش می شود. از ساعت 8 بامداد تا ساعت 19 موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 11 تا ساعت 21:09 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و از ساعت 21 تا 6:30 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را پخش میکند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
نباید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا.